قدم به حریم خانه‌ات می‌گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. سلام، در برنامه حیات خلوت هستیم با آقای دکتر بهلول علیجانی، اقلیم شناس، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، مدیر قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، فارغ التحصیل دانشگاه تربیت معلم تهران در رشته کارشناسی جغرافیای طبیعی، کارشناسی ارشد و دکترا از دانشگاه ایالتی میشیگان در اقلیم شناسی. آقای دکتر علیجانی سلام.
به نام خدا، من هم سلام عرض می کنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم. من بهلول علیجانی هستم، متولد سال 1325 در روستای چهرگان از توابع شبستر.
کمی از روستای چهرگان اگه ممکنه با ما صحبت کنید. بله دکتر علیجانی،
روستای چهرگان در حدود 30 کیلومتری غرب شبستر در شمال دره چرومیه در دامنه کوههای مشو ما میگیم واقع شده. روستایش که سرسبز و آب مناسب داره، بیشتر کار کشاورزیه. از نظر فرهنگی هم روستاییه که افراد فرهنگی و باسواد زیاد تحویل جامعه داده، از نظر علمی خوبه. بیشتر مردمش کشاورزی و باغداریه و با تسوج هم این روستا حدود 6 کیلومتر فاصله داره. تسوج الان بخش شبستر حساب میشه و در شمال دره چرومیه قرار داره.
دوران کودکی رو در
من دوران کودکی را تا پایان دیپلم در چهرگان بودم. البته دوره ابتدایی را در چهرگان خوندم. دوره تحصیلات متوسطه به دبیرستان جامعه تسوج می رفتم. بین چهرگان و تسوج حدود 6 کیلومتر فاصله که ما این 6 کیلومتر را پیاده می رفتیم و بر می گشتیم و این 6 سال را به اون صورت در اونجا درس خوندم. چهار تا خواهر دارم با یه برادر. برادرم البته در سال 1365 شهید شده و چهار تا خواهرانم الان دو تاشون در همون چهرگانن، یکی در ارومیه، یکی هم در کرج زندگی میکنن. پدر و مادرم هر دو فوت کردن. بله.
ارتباطتون هنوز با
اون؟ بله بله، اونجا خونه دارم، زندگی دارم، میریم میاییم با فامیل ها، بالاخره ارتباط هست. هر سال میریم.
از خانواده پدری شغل و کاری که
پدرم کشاورز بوده؟
شما کار کشاورزی کردید؟
من کار کشاورزی در همون دورهی که در اونجا بودم بله کار میکردم. الانم اونجا باغ داریم، بعد میریم سر میکشیم، بعضی کارها رو خودمون انجام میدیم، بعضی ها رو دیگران انجام میدن. من همسرم هم باز همون چهرگانیه، در واقع همسرم دختر عموم هستن.
بله. قابل سلطی. بله. به گمان من آسمان آبی، هوای پاک در چهرگان سبب شد که آقای دکتر علیجانی به اقلیم شناسی رو بیاره.
بله خوب، البته دلایل دیگری داره، این هم یکی از اون دلایل میتونه باشه. بله. من واقعیت در دبیرستان که درس میخوندم همه شاگرد اول بودم، در تمام دوره تحصیلم واقعا شاگرد اول بودم، منتها به دلیل شاید فقر مالی خانواده نتونستم اون موقع دانشگاه شرکت کنم. رفتم سپاه دانش و دوره سپاه دانش در مازندران بودم، در روستای چاله پل از توابع بهشهر. بعد از سپاه دانش اومدم دوباره استخدام شدم به عنوان آموزگار و به فیروزکوه رفتم. در فیروزکوه هم به روستای حصاربن در مسیر قطار تهران قرقان این روستا در دره حبل رود اونجا معلم شدم. اون تا در دوره معلمی کنکور شرکت کردم، در سال 1348 اولین کنکور سراسری کشور بوده که من اون موقع ما 5 رشته حق داشتیم شرکت کنیم، ثبت نام کنیم و من 5 انتخاب زدم. انتخاب آخریم جغرافیا همین دانشگاه عالی تهران بود
که انتخابای اینجا دیگرتون چی بود؟
انتخاب اولم زیست شناسی بود، روانشناسی بود، دوست داشتم، ولی این آخری قبول شدم چون واقعیت 3 سال از دوره دیپلم گرفتنم گذشته بود، دیگه معلوماتمون اونقدر نبوده که خوب بتونیم رقابت کنیم. در هر صورت در همین دانشگاه عالی تهران قبول شدم، دوره اصلا کارشناسی را اونجا جغرافیای طبیعی ادامه دادم. بعد لیسانسم را گرفتم، دوباره از روستای حصاربن فیروزکوه منتقل شدم به خود فیروزکوه. به عنوان از من خواستن که اگر شما بتونید رشته طبیعی را درس بدید، چون اون موقع 3 تا رشته طبیعی و انسانی ریاضی بود و رشته طبیعی درسای علوم طبیعی مانند فیزیولوژی گیاهی، جانوری و زمینشناسی داشت که خیلی سنگین بودن.
شما طبیعی فارغ التحصیل شدید؟
من اون موقع دبیرستانهای فیروزکوه این درسا را تدریس کردم و واقعا هم سنگین بود و خوب موفقم شدم، یعنی همه شاگردها علاقه من بودن و منم خوب تونستم درس بدم. در فیروزکوه بود که من در امتحانات اعزام به خارج شرکت کردم، چند جا چندین سال هی مرتب شرکت می کردم تا اینکه در امتحان اعزام به خارج همون دانشگاه عالی تهران قبول شدم. مصاحبه و امتحان و زبان و اینها، بالاخره یک سال گرفتن پذیرش یک سال طول کشید. در سال 1355 من رفتم آمریکا به عنوان بورسیه دانشگاه عالی تهران، رفتم دانشگاه ایالتی میشیگان، اونجا مشغول به تحصیل شدم تا سال 1360. دکتراره که گرفتم دوباره برگشتم، منتها دانشگاه ها تعطیل بودن، من دوباره رفتم فیروزکوه دبیر شدم. بعد که در 62 دانشگاه ها بازگشایی شدن، من به عنوان عضو هیئت علمی به دانشگاه عالی یزد رفتم، چون جزو مجموعه دانشگاه تربیت معلم بوده. اونجا رفتم خدمت کردم تا سال 1369 که دوباره برگشتم به خود دانشگاه تربیت معلم که الان شده دانشگاه خوارزمی.
فیروزکوه و تدریس در فیروزکوه انتخاب خودتون بود آقای دکتر علی جانی؟
ببینید، من موقعی که میخواستیم ما استخدام بشیم، اون موقع هر سال وزارت آموزش پرورش اعلام میکرد که فارغ التحصیلان دانشگاه ها برای استخدام برن ثبت نام بکنن. ما هم فارغ التحصیل شدم بعد از سپاه دانش، عذرخواهی میکنم، سپاه دانش که تمام کردیم اینا اعلام میکردن که بیایید استخدام، برای استخدام. من رفتم، سپاهی ممتاز بودم، دوست داشتم اطراف تهران باشم، ولی میگفتم مثلا کرج و شهریار و ورامین و اینها. ولی اون سال از شانس ما فقط دماوند معلم برمی داشت.
شانس خوبتون.
بله، دماوندم رفتیم، اونجا هم گفتن که باید بری فیروزکوه. من یک بار در دوره سپاه دانشی از فیروزکوه با قطار گرگان تهران عبور کرده بودم، اون کوههای بلند البرز را دیده بودم با برف، می گفتم چجوری میشه اینجا زندگی کرد با خودم اون موقع، ولی نمیدونستم که 8 سال خودم رفتم همونجا زندگی کردم. شهر خوبی بود، هم روستای حصاربن که واقعا خیلی زیبایه، باغات وسط دره پایینه، بالای باغات دو طرف دامنه خود روستا هست ساکنین که واقعا زیبایه، همه سالش زیبایه. و ناگفته نماند که اونجا دو تا محصول عمده داشت اون موقع، یکی زردالو که قیسی بهش میگفتن و یکی هم به، بعد اصفهان به حصاربن معروفه در ایران.
ارتباطتون با این روستا در
الان ندارم متاسفانه دیگه. نه الان ندارم دیگه.
و خود فیروزکوه و هوای پاک، بله، و آسمان آبی فیروزکوه سبب شد آن در واقع علاقه‌ای که به اقلیم شناسی داشتم،
همه اینها جمع شدم. بعد یکی هم آمریکا رفتم، اونجا هم تاثیر گذاشت. استادایی که بودم علاقه من شدم که در رشته اقلیم درس بخونم.
اقلیم شناسی در سالهایی که آقای دکتر علی جانی ادامه تحصیل دادید، در واقع برای ایران یک رشته تازه و نو.
من بله یه توضیحی بدم. من زمانی که از آمریکا برگشتم مشغول تدریس شدم در سال 62 رسما وارد دانشگاه شدم. اون موقع کل اقلیم شناسی دو واحد در رشته جغرافیا بوده و سلام. رشته جغرافیا هم که دوره‌های ارشد و دکترا به اون صورت توسعه پیدا نکرده بود، دو واحد در دوره کارشناسی بود، دیگه درس دیگری نبود. کتابی هم که اون موقع بود یکی دو تا کتاب نوشته شده بود که یکی خیلی قدیمی بود، یکی ترجمه بود. یعنی به اون صورت میتونم بگم که اقلیم شناسی در ایران توسعه‌ای پیدا نکرده بود. من که اومدم رفتم یزد، با دانشگاه تربیت مدرسم ارتباط داشتم، تدریس میکردم و من علاقه من اون موقع سازمان به نام سازمان سمت که الانم وجود داره تأسیس شد، تازه جدید. بعد از من علاقه من شدم کتاب بنویسم براشون، که قرار شد ما کتاب مبانی آب و هواشناسی را که الان تو بازار هست، من با یه همکارم آقای دکتر کاویانی از دانشگاه اصفهان این کتاب را نوشتیم. این کتاب در سال 1371 به بازار اومد. تدریس خود من در دانشگاه عالی یزد بعد بازار اومدن کتاب مبانی آب و هواشناسی، آب و هواشناسی را توسعه داد، به طوری که دانشگاه ها کارشن و ضمناً در همین زمان نه. من عضو کمیته برنامه‌ریزی وزارت علوم هم شدم، الانم هستم عضو کمیته وزارت علوم هستم. اونجا رفتنم بعد خود کتاب و تدریسم به تدریج این رشته توسعه پیدا کرد که الان اقلیم شناسی در ایران دکترا داریم، مدرک ارشد داریم، کارشناسی داریم و شاید هزاران نفر فارغ التحصیل شده کار میکنن، زندگی اجتماعی، جایگاه اجتماعی و اقتصادی اینها دارن و این رشته الان به عنوان یک رشته اساسی برای کشور تعریف میشه. مخصوصا که الان مسئله تغییر اقلیم دیگه یه مسئله حاد جهان شده.
در واقع آقای دکتر علی جانی میتونم بگم با اشارهایی که شما کردید از بانیان تحصیلات نوین اقلیم شناسی در ایران.
در واقع همینه. بله.
و من با اشارهی که کردید که در واقع نوشتن کتابهای کاملا تخصصی.
من کتابام الان
چه سالی بود آقای دکتر؟
من خوب کتاب چند تا کتاب دارم. اون اولین کتاب که عرض میکنم باعث توسعه اقلیم شناسی شد، مبانی آب و هواشناسی سال 1371 توسط سازمان سمت. سازمان سمت یعنی سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی زیر نظر وزارت علوم. الان هم من اونجا خودم مدیر گروه جغرافی هستم. این سازمان منتشر کرد. بعد یک کتاب دیگرم به نام آب و هواشناسی سینوپتیک که اونم فکر میکنم سال 1180 یا چند الان حضور ذهن دقیق ندارم منتشر شد. این دوتا کتاب کتاب‌های بنیادی اقلیم شناسی هستند و هنوزم تو بازارن. اون مبانی آب و هواشناسی به چاپ 20 رسیده. کتاب تخصصی که به چاپ 20 برسه خیلی بعیده. ولی این کتاب هنوزم در بازار به عنوان درس اصلی خیلی از رشته‌ها، جنگل، کشاورزی، منابع طبیعی، جغرافیا، هواشناسی، همه این را تدریس میکنن و میخونن دانشجوها. اون سینوپتیک هم که باید عرض بکنم که شاخه اقلیم شناسی شاخه های مختلفی داره که یکی از اونها سینوپتیکه. ما منظور از سینوپتیک منظورمون اینه که هرچی که در روی زمین اتفاق میفته تغییر میکنه. امروز هوا سرد میشه، گرم میشه، برف میاد، باران، طوفان، گرد و غبار، همه اینها به وسیله بادهای سطوح بالای اتمسفر مثلا در ارتفاع 5000 متری، 4000 متری، 7000 متری کنترل میشه، یعنی اون بادها هستن که اقلیم روی زمین را کنترل میکنن، اون بادها هستن که رطوبت را از دریای مدیترانه میارن، و الا در روی زمین از مدیترانه به اینجا رطوبت نمیاد و ما هر سالی هم که رطوبت از مدیترانه نیاد ما بارانی نداریم. به این میگن مطالعه اقلیم روی زمین با استناد به بادها و فشار سطوح بالا، بهش میگن اقلیم شناسی سینوپتیک، که الان در واقع در ایران توسعه پیدا کرده و میبینی که سازمان هواشناسی موقعی پیشبینی میکنه نقشه های هوا نشان میده. اینها همون بحث های اقلیم شناسی سینوپتیک هستن.
در زمینه هواشناسی آیا کارشناسان اقلیم شناسی به ویژه اقلیم شناسی سینوپتیک همکاری دارند؟
ببینید، هواشناسی و اقلیم شناسی در واقع از خیلی جهات مثل همن، تنها تفاوت اصلیشون مقیاس زمانیه. هواشناسی شرایط روز را و زمانهای کوتاه مدت را مطالعه میکنه، مثلا امروز که هوا سرده فردا هم سرد میشه یا باران میاد، اینها در اختیار هواشناسیه. اقلیم شناسی مقیاسای طولانی مدته، مثلا ما اقلیم شناسی میگیم که ایران تابستانها گرمه، هواشناس میگه امروز گرمه دیروز سرده. اینه، بنابراین با هم مرتبط هستیم و هواشناسی هم که داره اونجا پیش بینی میکنه، اگر اقلیم شناس باشه، یعنی منظورم اینه که سابقه دراز مدت هوا را خوب بدونه، مطمئنا خوب پیش بینی میکنه. اینا با هم دیگه همکاری دارن. الان فارغ التحصیلای ما در سازمان هواشناسی استخدام هستن، اونجا کار میکنن، در بخش های مختلف کار میکنن، یا هواشناسی ها با ما همکاری میکنن. بله، اینها را داریم. من مثلا خودم پژوهشکده هواشناسی کشور که در اتوبان کرج عضو هیئت امنای اونجا هستم، با هم همکاری نزدیک داریم.
در حقیقت آقای دکتر علی جانی، اشاره به اقلیم شناسی کردید، همایش پاریس و پیمان اقلیم شناسی پاریس جایگاه حضور اقلیم شناسان دنیا بود.
بله، ببینید، این اقلیم شناسی عرض کردم شاخه های مختلف داره، یکی از این شاخه های اقلیم شناسی تغییر اقلیمه. تغییر اقلیم یعنی معتقدیم که بعد از جنگ جهانی دوم به دلیل فعالیت های بشر اقلیم کره زمین داره تغییر میکنه، و این که اقلیم تغییر میکنه یعنی میانگین های دراز مدت داره تغییر میکنه، عمدتاً دما داره افزایش پیدا میکنه، و به این میگیم تغییر اقلیم. معتقدن که میدونی که در دهه در نیمه دوم قرن بیستم سازمان ها مخصوصاً از دهه 70 به بعد نگران شدن که داره هوا گرم میشه، و سازمان ملل با سازمان هواشناسی جهانی یک مرکزی را، یک سازمانی را تأسیس کردند به نام هیئت بین الدول تغییر اقلیم، IPCC بهش میگن، که این مسئولیت بررسی وضعیت اقلیم را در سطح جهان بر عهده داره. پای بسلا مطالعه میکنن، بررسی میکنن ببینن که اقلیم داره تغییر میکنه یا نه. اونها IPCC در سال 2013 گزارش پنجمش اعلام کرده که کره زمین به خاطر فعالیت‌های انسانی داره گرم میشه، نه به دلایل شرایط طبیعی. در 100 سال گذشته دمای کره زمین حدود 1 درجه افزایش پیدا کرده. البته موقعی که میگیم 1 درجه، میگن خب آقا این که چیزی نیست، که مثلا یه روز تهران 40 درجه بود هیچی هم نشد، ولی 1 درجه در میانگین دراز مدته. موقعی که در میانگین 30 ساله یا 40 ساله 1 درجه دما بالا میره، دماهای فرین یعنی بسیار گرم خیلی بیشتر بالا میره. مثلا ما الان متوجه هستید که سالهای گذشته تابستان ها رفته رفته گرمتر میشه، یا زمستان ها گرمن، و این تغییر اقلیمه. و نگران هستن که بر اساس پیش بینی که نمیشه گفت، بر اساس پیش نگاری ها یا پیش بسلا تصوراتی که بشر
پیش فرض هایی
که داره، فکر میکنن که در سال 2100 دمای کره زمین بیش از 4 درجه گرم خواهد شد، و علت اصلی کل این گرمایش را فعالیت انسانیه، و فعالیت های انسانی هم در یک چیز جلوه میکنه، اون هم در افزایش گاز کربونیک اتمسفر. گاز کربونیک اتمسفر به عنوان یک شعله اطمینان اتمسفره، همونطور که پالایشگاه مثلا نفت یه شعله اطمینان داره. این گاز کربونیک در مثلا 100 سال گذشته در اتمسفر 280 ppm بوده، مشکلی نبود، یعنی واحد در میلیون. الان شده 410 واحد در میلیون و فکر میکنن اگر روند اینطوری ادامه پیدا بکنه در 2100 میرسه به 1500 ppm، یعنی از 400 به بالا خیلی از گونه های گیاهی خفه میشن، اگر برسه به بالاتر خیلی اوضاع بدتر میشه. اینا نگرانی های بشره برای سالهای آینده. اینی که به این فکر افتادن اقلیم شناسان در سطح جهان، مطالعاتی که 12,000 اقلیم شناس انجام داده حدوداً، که آقا دما داره افزایش پیدا میکنه، ما باید جلوش بگیریم. اومدن کنوانسیون پاریس که به معاهده پاریس هم معروفه، گفتن آقا بیایید یه کاری بکنیم، الزاماتی را ایجاد بکنیم در سطح جهان که این به جای اینکه 4 درجه دما بالا بره در 2100، 1.5 درجه افزایش پیدا بکنه. بله. که 1.5 درجه را میگن سناریوی خوشبینانه.
بله.
که اگر 1.5 درجه بشه ما وضعمون جهان بهتر میشه، چون ما تغییر اقلیم را به عنوان ام المخاطرات مینامیم. مادر همه مخاطرات تغییر اقلیمه. خشکسالی پیامد اون، سیلاب ها پیامد تغییر اقلیمه، بالا اومدن آب دریاها به خاطر تغییر اقلیمه،
آب شدن کوههای یخی،
آب شدن یخها به خاطر اون، گسترش بیماری ها مخصوصا بیماری های گرمازی، یعنی اونهایی که با شرایط آب هوایی گرم و مرطوب بیشتر چیز هستن، اینها همشون ناشی از تغییر اقلیمه. ما اگر این را کنترل نکنیم همه مخاطرات خواهیم داشت، که کنوانسیون پاریس عمدتاً روی این تاکید داره.
درباره کنوانسیون و پیمان پاریس بیشتر صحبت خواهیم کرد آقای دکتر علی جانی. ممنونم آقای دکتر بهلول علی جانی، اقلیم شناس، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، مدیر قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، فارغ التحصیل دانشگاه تربیت معلم تهران در کارشناسی، کارشناسی جغرافیای طبیعی، دانشگاه ایالتی میشیگان، کارشناسی ارشد و دکترا.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
شب شما بخیر باشه دوستان عزیز. شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. آنچه شنیدید برنامه حیات خلوت، امیدوار هستیم مورد توجهتون واقع شده باشه. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30,000-10,35 و تلفن 27-86-10-35 در اختیار شماست. اما دوستان خوبم، در ادامه برنامه های رادیو گفتگو میان برنامه گفتم گفت تقدیم به شما میشه. حق الناس، رعایت حقوق مردم و احتکار اجناس.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل. گفتم حق مردم، گفت
حق الناس خیلی مهمه. بحثمون پیرامون حق الناسه. یکی از حقوق مردم که گاهی رعایت نمیشه اینه که جنسی احتکار بشه. حالا ببینید پیامبر در مورد احتکار چی میگن. میفرمان اگر بنده ای در حال سرقت از دنیا برود، برای من بهتر است از این که خدا را ملاقات کند در حالی که تمامی را احتکار کرده باشد. احتکار یعنی چه؟ احتکار یعنی این که جنس ضروری مردم یه جایی جمع بشه. به خاطر چی؟ به خاطر گرانفروشی. محتکر به کی میگن؟ به کسی میگن که لوازم ضروری مردم رو برای رسیدن به پول بیشتر انبار کنه. میگه مال خودمه، مال خودته، ولی الان جامعه بهش نیاز داره، الان موقع عرضه است، تو جلوگیری میکنی، قیمت جنس میره بالا. این میشه احتکار، نگهداری طعام، جنس، هر چیزی که ضروری مردمه، اینو انبان کردن، اینو جمع کردن، اینو میگن احتکار. حالا ببینید پیامبر در مورد احتکار چی میگن. میفرمان اگر بنده ای در حال سرقت از دنیا برود، برای من بهتر است از این که خدا را ملاقات کند در حالی که تمامی را احتکار کرده باشد. یه جوری دارن به ما میگن برخورد حکومت با محتکر باید مثل سارق باشه. بعض وقت طرف اموال داره، جمع‌آوری میکنه، نظام بازار رو به هم میریزه، همه رو تو فقر و مشکل نگه میداره. باز جالبه، یکی از افرادی که برای امام صادق کار میکرد، آقای 1000 دینار بهش دادن. این رفت و مصر و کار تجاری و برگشت و خلاصه با 2 برابر برگشت. خیلی جالب بود. امام صادق گفتن سود خوبی آوردی به تعبیر ما، 1000 دینار بهت داده بودیم، 1000 دینار هم اضافه کردی. گفت بله آقا، تو مصر مردم به این اجناس نیاز داشتن، ما وارد مصر که شدیم دیدیم مردم نیاز دارن، جنس رو 2 برابر کردیم، سود خوبی هم کردیم، سود خوب براتون آوردن. امام صادق نگاهی کردن، خیلی ناراحت شدن. بعد فهمودن لا حاجت لنا فی هذا الربح، ما نیازی بهش نداریم. بعد بهش فرمودند با شمشیر تو میدان جنگیدن آسان تر است از طلب حلال، از کسب حلال راحت تره. تو شیبه اهل بیت به شدت مراقب بودند که جنسی بیش از سود طبیعی سود نداشته باشه.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد؟ گفتا مگوی با کس تا وقت آن برآید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو برنامه حجره تقدیم به شما خواهد شد. مخاطرات بازار سهام در ایران و راهکارهای کاهش